نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 351 سطر 17 تعلیقه 196 29 فروردین 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم لكفره ومرغم لفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رحمت الله علیه اشکالی رو در بحث های گذشته مطرح کردن و اون عبارت از این معنا بود که نمی توان از یک سو خروج و شرب خمر رو مورد منع شرعی و عقاب عقلی دانست و از طرف دیگر ظلم مقدمه‌ای که بر این امور متوقف بوده، اون واجبی که بر این امور متوقف بوده رو بر وجوب خودش باقی دانست. جمع میان این دو مطلب صحیح نیست. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، پاسخ دادند به این که نه، ما در اینجا هم اون وجوب ظلم مقدمه رو داریم، هم منع شرعی و یا عقاب عقلی رو نسبت به مقدمه داریم، حتی اگر این مقدمه مقدمه منحصره اون واجب بوده باشه. این پاسخ نخستی بود که مرحوم خون فرمودند. پاسخ دومی رو هم بیان داشتند و اون این بود که اگر هم بپذیریم که نسبت به ظلم مقدمه اینجا با توجه به منع شرعی و یا عقاب عقلی نسبت به مقدمه منحصره او اینجا نسبت به اون ظلم مقدمه وجوب ساقطه، فانما الساقط هو الخطاب، اون چیزی که هست فقط خطاب فعلی ساقطه، بأس و ایجاب ساقطه. اما لزوم اتیان عقلی او به حال خود باقیه، چون که این تکلیف سابقا تنجز یافته و عقل خروجن ان احدت ما تنجز علیه حکم به لزوم اتیان میکنه. بنابراین خطاب ساقط. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 196 اشکالی رو بیان داشتن نسبت به این پاسخ مرحوم آخوند. اشکال ایشون این بود که روح حکم اراده قلبی هست و در بحث اراده قلبی به حال خود باقیه. اراده تشریعی در مقام نظیر اراده تکوینی هست. در اراده تکوینی اگر ظلم مقدمه و مقدمه بوده باشه که نسبت به اون مقدمه فی نفسه کراهت وجود داره و نسبت به اون ظلم مقدم اراده وجود داشته و غرض از اون ظلم مقدم اگر اهم بوده باشه، اینجا اراده نسبت به اون ظلم مقدم پابرجاست و مستتبع اراده در ناحیه مقدمه خواهد بود و این مقدمه هر چند ذاتن و طبعاً ملائمت با طبع این فاعل مختار نداره، ولی بالعرض ملائمت عقلی با این فاعل مختار داره. بنابراین در نهایت این اراده هست که به این مقدمه تعلق میگیره، نه اون کراهت. این در اراده تکوینی هست. در اراده تشریعی هم مطلب از همین قراره، چرا که میان اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقی وجود نداره جز یک فرق، که اون فرق هم در مقام فارغ نیست و اون فرق عبارت از این است که در اراده تکوینیه متعلق اراده فعل خود فاعل مختار هست، در اراده تشریعیه متعلق اراده فعل غیر فعل عبد است. لذا از این نظر پس اینجا، حالا اینجا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو در بیان اشکال دو جور میتونیم تتمیم کنیم، یا اینجور بگیم که اراده روح حکم هست، حالا بعث و زجر هم ساقط شده باشه اون اراده پابرجا هست، اینجور بگیم، یا این که بگیم اگر اراده که روح حکم هست پابرجا هست، پس این اراده از او منبعث میشه بعث و بعث نسبت، بعث نفسی نسبت به ظلم مقدمه و بعث غیری نسبت به مقدمه. نسبت به ظلم مقدمه بعث هست، حالا نسبت به مقدمه او بعث هست یا نه، که البته باید نحوه وجوب مقدمه رو ببینیم آیا اصالی طبعیه چه، که در جای خودش باید بحث بشه. حالا ممکن هست مستشکل به همین اراده قلبیه که روح حکم هست بسنده کنه، چون نمونه او رو در همین جلد دو صفحه 67 داشتیم، و ممکن هست نه اینجور بیان کنه که چون اراده قلبی هست از این اراده قلبی بعث نسبت به اون ظلم مقدمه پابرجا هست، پس وجهی برای سقوط خطاب نیست. دو نحوش محتمل هست در عبارت، حالا با قطع نظر از اینکه کدوم یک از این دو نحو از هر در کلام هست. در جلد 2 صفحه 67 تعلیقه 25 ان قلتی بود که بله تعبیر هم این بود، اتفاقا در جایی بود که مانع از بعث وجود داره، تعبیر این بود که اذا کان المتعلق و مصلحت تامه که محول مفروض تعلقت بهی الارادت القلبیه التي هي روح الحکم و این لم یمکن البعث لمانع ان اینجور. ممکن هست مستشکل در صفحه 351 هم همینجور بخواد مشق کنه، ممکن هم هست نه بخواد بر اساس صفحه 76 مشق کنه که اونجا فرمودن که اگر اراده باشد از این اراده بعث منبعث میشه، تعبیری که وقتی در جای دیگه متعدد ایشون داشتن که فرمودن که بله فلا محاله، اون پاراگراف دومش این تعبیر داره، بله دو سطر پایانی پاراگراف دوم صفحه 76 اینجور داره که فشوق المتعلق به فعل الغیر اذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلی. ببینید اذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلی کان اراده تشریعه، این ينبعث منه الشوق از این شوق ارزم به حضور شما بعث رو منبعث میشه، چون بالاترش هست که و اما الاراده التشریعیه فهیه الا ما عرفی محله اراده و فعل الغیر منها اختیارن و حیث ان المشتاق الی فعل الغیر از صادر به اختیاره فلا محاله لیس به نفسهی تحت اختیاره بل به تسبب الی به جعل داعی الی و هو البس فلا محاله ینبعث من الشوق الى فعل غیر اختیارن از شوق و الى البعث. ممکن هست نظر به این مطلب داشته باشه. پس این اشکالی که در اینجا مطرحه دو جور میتونیم اون اشکال رو تتمیم داشته باشیم به هر تقدیم. پس مستشکل در بحث گذشته بیان داشت که بله نسبت به این ظلم مقدمه اراده قلبی هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن، بفرمان این مطلب درست نیست. اگر اون مقدمه نسبت به او غرضی وجود داره، به نحوی که حالا مثلا فرض کنید مفسده‌ای داره که مورد انزجار، مورد اون عدم ملائمت با طبع فاعل هست، حالا در تکوین صحبت کنیم چون تشریع هم بر همون منهج میتونیم جواب بدیم طبق ادعایی که در اشکال شده بود که لا فرق بین هما. خب اینجا اگر نسبت به مقدمه غرضی وجود داره که اون غرض مستدعیت هر که اون مقدمه هست و اون غرض بر غرضیت خودش باقی هست، اینجا اقدام بر خلاف این غرض مستحیل. اگر در تکوین شخص غرضی داره نسبت به فعلی که اون غرض مستدعی ترک فعل هست و این غرض بر غرض بودن خودش باقی هست، با حفظ این باقی موندن غرض بر غرضیتش، حالا بگیم اون فاعل مختار میخواد برخلاف اون غرض معشه کنه و اون غرض رو نقض کنه، این مستحیله. سخن از استحاله است، این مستحیله، این راه نداره. توضیح بیشتر این که غرض علت قائی فاعل مختار نسبت به فعل اختیاری اوست. این تعبیر که در کلمات بحث‌های سابق داشتیم از خود مرحوم محق اصفهانی که غرض تعبیر این بود که بله الداعی الموجب للاراده، غرض اون داعیست، داعی همون غرض، الموجب للاراده، الموجب للاراده یعنی سبب اراده است. علت قائی خب در منطق مستحضری، در حکمت مستحضری، علت قائی علت فاعلیت فاعلی. این که تعبیر میشه گفته میشه که علت قائی علت فاعلیت فاعل مرید و مختار هست، نکتهش این هست که این غرض داعی اراده هست، این غرض داعی است، عذرخواهی میکنم، این غرض همان داعی است که الموجب للاراده، موجب اراده هست. اراده جزء اخیر از علت تامه هست که اگر این اراده محقق باشه اون فعل از فاعل مختار سر میزنه. حالا اگر فعل وجودی باشه اون کار رو انجام میده، اگر هم فعل عدمی ترک باشه اون کار رو ترک میکنه. این فعل و ترک، فعل و ترک اختیاری است. خب تو یک چنین فضایی که غرض هست، علت قائی هست، علت قائی بر علت قائی بودن خودش باقیه، تو یک چنین فضایی اراده هم هست، اراده جزء اخیر علت تامه هست، او هم محققه. جزء اخیر علت تامه بوده باشه باید فعل هم محقق بوده باشه، عرض میکنه، حالا یا فعل وجودی یا عدمی. خب حالا ما فرض کنیم تو همین ظرف، ظرف تحقق علت تامه یک شیء، حالا در مثال ما مثلا ترک خروج، تو یک چنین جای تکوین را عرض میکنم، تو یک چنین جای حالا فاعل مختار مرید بیاد خلاف این معش کنه، خلاف این رو معش کنه، یعنی چی؟ یعنی اون فعل محقق نشه، نقیزش محقق بشه. این یعنی این که علت تامه هست و معلول نیست. علت تامه وجود یک شی باشه ولی اون شی وجودش نباشه، عدمش باشه. یا علت تامه ترک یک شی باشه ولی اون شی ترک گفته نشه، بلکه عدمش ترک، بلکه عدم ترکی خود وجود شی هست، وجود فعل هست تحقق پیدا کنه. این راه نداره، این محاله. نمیشه علت تامه باشه و معلول نباشه، این مستحیله. وقتی سخن از استحاله شد، استحاله نظر به محظور عقل نظری داره. بله اگر تعبیر به یسه، لایسه، یقبهو، حسنون اینها باشه، خب اینها نظر به اون عقل عملی داره. پس اینجا اگر ما فرض کردیم در عالم تکوین، اگر فرض کردیم که نسبت به اون مقدمه غرض هست، خب ما چطور میتونیم فرض کنیم که حالا خلاف او انجام شده؟ فرض کنیم که در همین ظرف یک اراده دیگری هم تحقق پیدا کرده، اراده نسبت به انجام اون فعل. فرض کنید غرض در ترک فعل هست، یعنی علت غایی برای ترک محققه، که اینجا باید ترک ان اختیارن و ان ارادتن تحقق پیدا کنه، او تحقق پیدا نمیکنه. با حفظ این که غرض هست، با حفظ این که علت غایی هست، با حفظ این که اراده هست، ولی اون ترک اختیاری تحقق پیدا نکنه. چرا؟ چون اینجا فعل تحقق پیدا کنه، وجودش تحقق پیدا کنه، چون اراده و فعل هست. اینجا راهی برای اون اراده وجود نداره. نمیشه دو تا شی که نقیض هستند نسبت به نقیضان علت تامه هر دو تحقق پیدا کنه. این راه نداره، این رو نمیتونیم ما بپذیریم. بنابراین این تعبیری که اینجا هست، این تعبیر، تعبیر کلامی که قائل و مستشکل در بحث گذشته داشتن، این مطلب مطلب تمامی به نظر نمیرسه. این رو نمیتونیم ما بپذیریم. اراده و کراهت، اراده و کراهت همیشه منبعث از چیه؟ منبعث از اون علت غاییه. خب اگر ما دیدیم علت غایی برای ترک هست، خب یعنی باید اراده بر ترک باشه، یعنی علت تامه ترک باشه، پس باید ترک محقق بشه. در همین ظرف بخوایم بگیم نه، اراده برای فعل هست، اینجا راه نداره. مگه میشه اراده بیاد ولی اراده ان غرضن تحقق پیدا کنه؟ اراده منبعث از غرضه. کراهت، حالا اراده در جانب وجود، کراهت در جانب ترک، اینها منبعث از غرض هستن. خب غرض یا به فعل یا به ترک، اگه به ترک دیگه نمیشه غرض به فعل بوده باشه، این راه نداره. یا در مثل تشریع، در مثل تشریع آن فن تقدیم شد بر اساس همین جلد دو صفحه 76. خب بس فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری مولا منبعث از چیه؟ از اراده به بعثه. اراده به بعث که شوق اکید نسبت به بعث هست، منبعث به چیه؟ منبعث از شوق به فعل غیره. این بود دیگه، شوق به فعل غیر از اون منبعث میشه به شوق و اراده بعث، که بعث همون جعل دائی هست، همون انشای بدائی جعل دائی هست. خب اینجا ما بگیم که از این ارزم به حضور شما، از این شوق، شوق به فعل غیر، خب این شوق به فعل غیر برآمده از چیه؟ از غرضی که در او هست. غرض حالا مصلحت هست، شوق میاد، یا اگر مفسده هست اینجا بغض میاد در نهایه ترش. حالا تو یک چنین فضایی که اینجا فعل غیر به فعل غیر غرض قائمه، مولا غرضی را دیده، شوق هم داره، حالا یا اگر جنبه عدمی است اونجا مفسده ای رو دیده و بغض هم داره، و این بغض هم بلغ ما بلغن، تعبیری که بود که آنفن صفحه 76 داشتیم، که بلغ ما بلغن ینبعث منه شوق الالبعث، شوق بعث اومده. تو یک چنین فضایی یا بغض اومده، بغضی که از این بغض اراده زجر یعنی نهی اومده، جعل زاجر اومده، امثال اینها. این رو حالا ما بگیم که بله اینجا نخه، اینجا خلافش بیا، خلاف این غرض بیا، این راه نداره، این راه نداره. ما اراده و کراهتها، بعث و زجرهایی رو در نظر داریم که اینها منبعث از اعراض هستن. و عاقل ابتدایش میفرماید مولا، بعد میفرماید بل کل عاقل. عاقل خلاف غرض، با حفظ بقای غرض بر غرضیتش نمیتونه مشکل، محاله. نه اینکه ما اگر مش کنه قبیحه، ما یک وقت میگیم نقض غرض قبیحه، این محضور عقل عملی داره، اما فعلا سخن از اصلاح این محاله، این راه نداره. اقدام اگر شخص بکنه بر خلاف اون غرض، این راه نداره. حالا اقدامش در تکوین اینکه بر خلاف اون، اگر غرض بر ترکه بخواد اون فعل رو انجام بده، یا در تشریع اگر غرض به نحویست که باید از اون منبعث بشه زاجر و زجر، به جای زجر بعث منبعث بشه، این راه نداره، این محاله، مگر اینکه اون غرض از غرضیت خودش ساقط بشه، یعنی علت غایی از علت غایی بودنش ساقط بشه، که خب اون بحث دیگر هست، خلاف فرض ما هست. میفرمایند که الکلام، و بحث ما در کجاست؟ فن بعاص الاراده و الکراهه و البعث و زجر، اراده و کراهت در تکوین، بعث و زجر در تشریع، ان اغراض مولویه، از اغراض مولوی. البته اراده و کراهت رو اگر به تکوین بردیم دیگه نیاز نیست قید مولویت رو بیاریم. خب نحوه انباس بس و زج از اغراض مولویه رو خب ما همین جلد 2 صفحه 76 داشتیم، بس اینجاست. خب حالا که غرض تعلق به نحوی است که اراده به او تعلق گرفته یا کراهت به او تعلق گرفته، نقض راه نداره. نقص یعنی نقیز، یعنی خلافش، یعنی این اتفاق نیفته. و یستحیل من المولا، محال هست از مولا نقض و غرض المولا. اگر ما این جمله رو داشتیم، ممکن هست کسی بگه از مولای حکیم صدور امر خلاف حکمت استحاله داره، وقوعش استحاله داره، و از مولای مثلا غیر حکیم بگیم قبیحه. ولی تعبیر داره بل من کل عاقل، اگر بل من کل عاقل شد دیگه مولا رو باید بذاریم کنار، بجاش عاقل بذاریم. غرض مولوی این وصف مولوی رو هم او رو حذف کنیم و در نظر نگیریم. نکته استحاله هم تقدیم شد، نکته استحاله هم او تقدیم شد. اگر غرضی هست اینجا نمیشه خلاف او ارزم به حضور شما معش بشه اینجور. بله این نکته‌ای بود تو بحثای سابق با حفظ اینکه غرض هست، یعنی غرض به علت غایه خودش رسیده، ممکنه هست نه یه وقت به جایی برسه که به اون استحاله نباشه، خب اون بحث دیگریه. ما در صفحه 346 اونجا بود پاراگراف آخر که ان الدوران انما يتحقق بالاضافه الى غرضين كلاهما محل الابتلاء. بس میفهمید که وحیث ان المفروض خروج الاهم فعلا محل الابتلاء، تا آخر که اونجا در نظر بگیر ظرف استیفای تشریعی رو حتما اونجا در نظر داشته باشید. به هر تقدیر می‌فرماید که بله یستحیل و نقض و غرض هل مولوی و فرض و فرض الاقدام. اگه بگید نه ما می‌بینیم خلاف او اقدام کرده، می‌خواید از عالم تکوین برای ما نمونه های بیارید، ما میگیم نه و فرض الاقدام علا ما، یعنی بر اون فعلی که یا ترکی که ینافل قرص، منافات داره با قرص، قرص تعلق گرفته به ترک حالا اقدام کنه بر فعل، یا قرص تعلق گرفته به فعل اقدام کنه بر ترک، این فرض و سقوط القرص عن القرصه. بفهمید یعنی فرض انتفاع علت غایه. و المفروض هنا، در حالی که مفروض ما در اینجا چیه؟ ولی مفروض هنا بقاؤه علی الغرضیه، نه خیر بر غرضیت خودش باقیه، غرض بر غرضیت خودش باقیه، علت غایی به حال خودش باقیه. بنابراین اینجا نمیتونیم این اشکال رو بپذیریم که بله اینجا حتما اراده وجود داره، نه خیلی اینجا اراده وجود نداره. و این جواب دوم مرحوم آخون قریب به اون فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هست که در تعلیقه 195 داشتن، فرمودن که صفحه 351 سطر 4، بله وجه ان ایجاد ما یتوقف علی ما ینافر الغرض نقض للغرض الا اذا سقط عن الغرضیه، تا آخر که داشتن بعد فرمودن که بله و هذا معنا عدم کونی مقدورا شرعا لسقوط متعلقه عن القدره بالواسطه ما تنجز الامر به من قبل فيستحق على تركه القوه. اینجور ایشون فرمودن. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.